عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. خب در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر در مرحله نفس از شهوات نفسانی، حالات حیوانی نفس نگذریم تا اون حد که به فرموده مولا به قلع و قمع هوای نفسانی نپردازیم، وارد مرحله قلب نمیتونیم بشیم. اگر وارد مرحله قلب شدیم، اقتضای مرحله قلب با اقتضای مرحله نفس خیلی فرق داره. ممکنه کسانی که در مرز نفسن یک کارهایی برای اونها لغزش یا گناه یا عامل بازدارندگی از کمال معنوی به حساب نیاد، ولی اگر از مرز نفس گذشتن وارد مرحله قلب شدن، اون مرحله مرحله است که نه، ممکنه همون امور برای اونها از نظر تعالی معنوی بازدارنده باشه. تعجب نکنید که چطور میشه، مگر حرام خدا حلال میشه؟ مگر حلال خدا؟ نه، حرام خدا حلال نمیشه، حلال خدا حرام نمیشه، اینا ثابته. اما از باب حسنات الابرار سیئات المقربین، به اقتضای درجه‌ای که افراد پیدا میکنن تکالیفشون فرق میکنه. اجازه بدید من یک مثال عرض کنم. اگر شما کلاس درس رو در نظر بگیرید، عنوان کلاس درس در دبستان و دبیرستان و دانشگاه، عنوان کلاس درس مشترکه، ولی شرایط کلاس ممکنه در کلاس اول ابتدایی یا سنین پایین دبستانی بعضی حرکات، بعضی کارها در سر کلاس خیلی عادی باشه. برای فردی که در اون سن است این کارا رو انجام بده، نه تنها عیب نیست، بلکه برای سرگرمی بچه ها تو کلاس یه عامل مثبتی هم باشه. ولی اگر همین فرد حالا رسیده تو کلاس بالای دانشگاه، حالا که دیگه نمیشه، انقدر وقت زیغه، انقدر زمان محدوده، انقدر مطالب سنگین و پیچیده فراوانه که تمام وقت رو هم بخوان کار کنن باز کم میارن. حالا اینجا دیگه میشه مثلا شاگرد برگرده، دانشجو داره دکتراست، با استاد بگه ما دبستان بودیم، گاهی وقتا تو کلاس برای ما جوک میگفتن، میخندیدن، مثلا یه بازیای در می آوردن، داستان نقل میکردن، ما خسته نشیم. نمیشه حالا یه کمی برای ما داستان بگید؟ میگه لطفاً تشریف ببرید تو همون کلاس، اینجا جاش نیست. مراحل نفس و قلب همینطوره. اگر کسی به مرحله قلب رسید، حالا با شواهدی که انشالله اشاره خواهم کرد، عنایت خواهید کرد، یا انسان تو مرحله نفس مونده به مراحل بالاتر که مراحل قلبه نمیرسه، مثل این که شخصی میگه آقا من تو همون مراحل ابتدایی موندم، من کلاسای بالا رو اصلا نمیام، وارد نمیشم. خیلی خوب. ولی اگر کسی وارد اون مراحل شد، اینم باید بدانیم تا وارد اون مراحل نشیم، امکان رسیدن به پله‌های عالی لقاء رب و کمالات معنوی نیست. حالا اگر کسی بخواد به اون وادی برسه، از نفس میاد تو قلب، حالا رسید به قلب، اقتضای قلب چیه؟ ممکنه یک کارایی تو مرحله قلب لغزش حساب بشه که تو مرحله قبلی خیلی شاید مهم نبود. حالا من نمونه هایی رو اجازه بدید از آیات و روایات توی این وادی یک کمی با هم بحث کنیم. این حدیث مشهور و معروف همتون شنیدید، اول اینو اشاره کنم، بعد از امام صادق علیه السلام جلد 46 صفحه 403 بهار الانوار، یک حدیثی که یه مقداری هم طولانیه ولی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه تو این رابطه ای که حالا میخواییم با هم بحث کنیم. اول اون حدیث معروف که از چند معصومم نقل شده فقط اشاره میکنم، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلب صدیقین خارج می شود حب جاه. خوب دقت بفرمایید، حب جاه این مسئله قلبه، قلبم قلب صدیقین مطرح شده. خب حب جاه ممکنه کسی بگه که این که تو مرحله نفس هم مطرح بود، اگر کسی تو مرحله نفسه گرفتار هوای نفس و شهوات نفسانیه، حب جاه منیت خود رو دیدن و برای خود ارزش قائل شدن، این جزء مراحل نفس نیست؟ چرا حدیث تو قلب آورده؟ دو، قلوب صدیقین، صدیقین خودشون یک درجه بالایی از ارزش‌های معنویه، کسانی که به مقام صدیقین برسن. صدیقین در قرآن کریم بیان میکنه که با انبیا هستن، با شهدا هستن، اینا مقام بالایی دارن. خب اگر صدیقین مقامشون بالاست، از اون طرف قلوب صدیقین که خود قلبم یه مرحله بالاتر از هوای نفسه، پس چطور آخرین چیزی که از قلب صدیقین خارج میشه بحث حب الجاه؟ حب جاه به اقتضای مرحله قلب، جاه در مرحله قلب مطرحه. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، یه کمی ظریف میشه بحث. حالا وقت روایاتی که میخونم شاهد بر این مطلب از بیان معصومین علیهم السلام ببینید چطور میشه. یک، شما در بیان روایات زیاد دارید حجاب ظلمانی، حجاب نورانی. همونطوری که حجاب مادی، حجاب ظلمانی مطرحه، حجاب نورانی و روحانی هم مطرحه. اگر حجاب نورانی مطرحه، حب جاهی که تو مرحله قلب مطرحه نمیتونه از حجابهای نورانی باشه؟ مثلا جاه طلبی، یه زمان جاه طلبی تو عالم مادیاته، بنده سعی میکنم تو یک پستی، توی مقامی، توی یک ثروتی، توی مکنتی از دیگران جلو بیفتم که بقیه متوجه بشن من از اونا بالاترم، این حب جاهه. ولی این تو عالم نفس و مادیاته. اما تو معنویت یه سلوکی رو آغاز کنم که از شما جلو بیفتم، ممکنه بگید با قبطه چی؟ حالا توضیح میدم، همه جهاتش انشالله عرض میکنم. ولی حتی اگر تو معنویت انگیزه قرب خدا نباشه، انگیزه این باشه که من مطرح بشم، این حب جاه تو مرحله قلبه. حب جاه تو مرحله نفس اصلا نوبت به اینا نمیرسه. حب جاه تو مرحله نفس ممکنه این باشه که من این در و آن در بزنم، پارتی بترشم، یه پستی پیدا کنم از پست شما بالاتر، یا این در و آن در بزنم حرام و حلال و با هر واسطه ای یه ثروتی پیدا کنم که ثروت من از شماها بیشتر باشه، بیشتر مطرح بشم. خب اینا حب جاهه، ولی حب جاه تو مرحله عالم نفس. اگر من این در و آن در میزنم که صاحب کرامتی بشم، صاحب کشفی بشم، یه مقامات معنوی پیدا کنم، نه به منظور قرب حضرت حق، به منظور این که تو این عالم معنوی هم من اینجوری شدم، خب اینم حب جاه دیگه. همین حب جاه، این آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین، اگر قلب است و قلب صدیقینه، انقدر میره جلو میره جلو اون پله بالا اینه که اینام دیگه نداشته باشه. یکی از عرفا تو نوشته هاش این مطلب رو به شکل دیگر زیاد بنده نقل قول خدمتون کردم، ولی با این بیان حالا گفته این عارف رو میگم. ایشون میگه ببینید تو مرحله نفس، عذر میخوام مطلبی که ایشون گفته من همجور بی پرده کمی بگم، تو مرحله نفس کسی گرفتار شهوت جنسیه، این در و اون در میزند برای ارضای خواسته های جنسی خودش. خب این معلومه گرفتاره، این معلومه در بند بعد حیوانی خودش. حالا اگر کسی گناه نمیکنه، خلاف شرع نمیکنه، ولی اونقدر نماز شب میخونه که فردای قیامت تعداد حورالعینایی که به امیدن از بقیه بیشتر باشه، اون عارف میگه این گرفتار شهوت جنسی نیست؟ این میتونه بگه من برای خدا کار کردم؟ ممکنه برای کسانی که به مرحله قلب نرسیدن این دعا باشه؟ لذا یکی از دعاها متا وارد شده و زوجنا من الحورالعین. اما اگر کسی تو مرز قلب رسید، این نوعی حتی تو اون مرحله این خواسته خجالت داره، خجالت داره که من این همه نماز، این همه عبادت، این همه مثلا بالا پایین رفتن تو دربار الهی و تو معنوی برای این که خواسته های همونطوری که تو دنیا برای من بعضی خواسته های حیوانی مطرح بود، تو قیامت هم خواسته های حیوانی مطرح باشه. از این دید باید نگاه کرد. خب اگر اینه، پس قلب باید چی توش باشه؟ حرف جلسه قبل رو بیارم، ادامهش رو روایت طولانی امام صادق رو بخونم. قلب جای حب، جای محبوب، قلب برای حب محبوبه. حالا اگر قلب باید محبوب توش بره، محبوب خدا باشد یا محبوب حورالعین باشه، محبوب خدا باشه یا محبوب کاخهای بهشت باشه، محبوب خدا باشه یا محبوب کراماتی که من میخوام تو دنیا پیدا کنم، کشف و کرامت پیدا کنم، درجات مثلا فرض کنید که معنوی من از شما بالاتر باشه، مطرح باشم. حالا ببینید امام صادق علیه السلام به ما چی یاد میده. بهار الانوار جلد 46 صفحه 403. ان اول الالباب، همانا صاحبان خرد و لب، الذین، کسانی هستند، عملو بالفکره، می اندیشن، عمل می کنن با فکرشون، کار فکری می کنن، حتی انقدر با فکر کار می کنن، با فکرشون کار دارن، کار فکری می کنن، حتی ورسو منهو حب الله. خیلی روایت عجیبه. حالا ادامه داره، دقت کنید. اولو الالباب کسانی هستن، الذین عملو بالفکره، فکر میکنن. خب الان همین بحثی که امروز بنده کردم تا اینجا، اثر فکر رو ببینید. این سرمایه بزرگی که خدا به من و شما داده بخوایم به کار ببریم، یه گوشه‌ای بشینیم صادقانه و خالصانه بین خود و خدا، نماز میخونم، روزه میگیرم، عبادت میکنم، احیانا نصف شبی مناجات دارم، خیرات و مبرات میکنم، یه سری خدمات دینی دارم، بین خود و خدا برای چیه؟ یه وقت اصلا فکر نمی کنم، میگم آقا من عادت کردم. یه بنده خدایی شوخی میکرد از دوستان ما، امام جماعت بود، میگفت یکی به من گفته که تو ساعت که نداری، از کجا اول وقت رو میفهمی برای نماز حاضر میشی؟ گفت اون موقعی که میشه پیشانی میخاره، من پس برای خارش پیشانیم دارم سجده میرم. شوخی میکرد. ببینید من الان عادت کردم نماز بخونم، اگه نخونم سختمه. نمیگم این نماز خوندن بده، ایدئال نیست. عادت کردم چون پول دارم یه مقدار پول به فقیر بدم، نمیگم بده، ولی عزیز من ایدئال نیست. عادت کردم نصف شب پاشم مناجات کنم، چون این عادته اگه پا نشم حس میکنم مثلا، این خوبه ولی ایدئال نیست. ایدئال چیه؟ عملو بالفکره، فکر کنم، حتی ورسو، تا اینکه به ارث بگذاره، یعنی ثمره این فکر، میراث این فکر، ارزشی که در اثر عمل به این فکر براشون حاصل میشه، منهو از او حب الله، حب خدا درست کنه. الله اکبر. تقاضا دارم یک کمی دقت کنید. خدایا تو شاهدی، من هم سختم این حرفا رو بزنم، بارها گفتم، هم فکر میکنم تکلیف باید ما اینا رو بگیم، نکنه فردای قیامت یکی از شماهایی که الان تو این حسینیه تشریف دارید، خالصانه دارید عبادت میکنید، زحمت میکشید، این روایات رو احیانا ندیدید، احیانا این بحثا برای شما نشده، میشد این بحثا کرد شما رو از پله صدی که الان هستید ببره هزار، فردای قیامت یقه منو بگیرید بگید شما که این روایت خونده بودید چرا تو حسینیه نگفتید من تو پله صد موندم؟ این واقعا جواب باید بدم. لذا من میگم خدایا تو شاهد باش، من اتمام حجت میکنم، گرچه خودم موفق نیستم ولی میگم شماها موفق بشید. قانع نشید به این که ما کار خیر میکنیم، قانع نشید به این که ما داریم عبادت میکنیم، برید پله بالاتر رو ببینید. پله بالاتر چیه؟ عملو بالفکره حتی ورسو منه حب الله. اونجوری بیاندیشید که اندیشه شما شما رو به حب خدا برسونه. خب حالا حب خدا چیه؟ ادامه حدیث خیلی جالبه، چند تا حدیث اینجوری یادداشت کردم براتون که هیچ کدومو تا امروز نخوندم خدمتتون، اولین باره چون این بحثا رو نکرده بودیم. گفتیم حب رابطه بین محب و محبوبه، جاشم قلبه. اگه تو دل خدا اومد، لذا هر کاری که انجام میده فقط خدا و خدا چه میکنه. فاذا بلغ هذه المنزله، اگر کسی به این منزلت رسید، فاذا بلغ هذه المنزله، اگر کسی فکر کرد، با فکر حب خدا رو پذیرفت، محب خدا شد، به مرحله حب خدا رسید، جعل شهوته و محبته فی خالقه. فاعل جعلکیه؟ خدا. خدا قرار میده شهوتش را، محبتش را در خالقش. یعنی این فردی که با فکر محب خدا شد، اصلا شهوت و محبت جز برای خدا دیگه معنا پیدا نمی کنه. لذا هر چی میخواد، چون محب بر اساس اراده و مشیت محبوب عمل میکنه. فاذا فعل ذلک، حالا اگر اینجوری شد، یک فکر کرد، دو با فکر رسید به مرحله حب الهی، سه در اثر حب الهی خداوند شهوت و محبتش رو اختصاص داد در این بنده به خود خدا، وقتی به این درجه رسید، فاذا فعل ذلک نزل المنزله الکبرى، به اون منزل بزرگ وارد میشه، نزول اجلال میکنه. منزل بزرگ چیه؟ ما چه منازلی داریم؟ ممکنه یک منزل، منزل کاخهای بهشت باشه. بعد از آیات یه مقدار قبلا خوندم، حالا بحثی که در این رابطه هست باز میخونیم. اگر کسی وارد کاخهای بهشت شد، منزل بزرگه؟ اون منزل کبرایی که خدا برای انسان در نظر گرفته اون کجاست؟ با فا ادامش بعد معلوم میکنه. فآین ربه فی قلبه، منزل کبرا اینه. آینه معاینه کردن، معاینه، آینه عین الف یا نون، با نظره فرقش چیه؟ نظر ممکنه سطحی باشه ولی معاینه نگرش دقیقه. پزشک وقتی میخواد یک بیمار رو دقیقاً بررسی کنه میگن معاینه میکند. این فرد وقتی با فکر محب خدا شد، خدا شهوت و علاقش رو برای خودش قرار میده، نتیجه این چه میشه؟ وارد منزل کبراش میکنه. منزل کبرا که نشون میده منازل دیگه در مقابل او صغراست، انسان باید به این منزل بالاتر برسه. اون چیه؟ فعاین ربه فی قلبه، تو قلبش خدا را میبینه، معاینه میکنه. همونی که در خطبه 187 به امیرالمؤمنین عرض کرد که آقا خدا رو دیده ای؟ فرمود خدای ندیده رو چجوری عبادت کنم؟ ولی ادراک این خدا با قلبه، یعنی قلب به اینجا میرسه، معاینه میکند رب را. حالا که خدا رو تو قلبش دید، و ورسل حکمه به غیر ما ورسه الحکما، حکمت رو بهش ارث میدن به غیر اونگونه که به حکما دادن. به حکما چجوری دادن؟ و به این فرد به غیر اون میدن یعنی چی؟ خود حضرت در ادامه میفرماید و ورثه الحکمه به غیر ما ورثه الحکما، به ارث میبرد این افراد، بهش ارث میرسه حکمت را به غیر اونجوری که به حکما میرسه. و ورثه العلمه به غیر ما ورثه العلماء، علم بهش ارث میرسه به غیر اونگونهی که به علما رسیده. و ورثه صدقه به غیر ما ورثه صدیقون، مقام صدق و صدیق شدن، میراث صدق به اینها داده میشه به غیر اون صورتی که صدیقین در روال عادی پیدا میکنن. بعد خود حضرت ادامه میدن، ان الحکما ورثوا الحکمه بسمت، حکما با دهان فرو بستن به حکمت رسیدن. توضیح میدم یعنی چی. و ان العلماء ورثوا العلم بطلب، علما علم رو به ارث بردن با طلب دنبالش رفتن. و ان الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده، صدیقین با خشوعی که دارن، تواضعی که دارن و عبادت طولانی که دارن، مقام صدیقین بهشون داده میشه. اما این انسان که با الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منه حب الله فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه فاذا فعل ذلك نزل المنزله الکبرى فآین ربه فی قلبه و ورث الحکمه به غیر ما ورثه الحکما و ورث العلم به غیر ما ورثه العلماء و ورث الصدق به غیر ما ورثه الصدیقون. یعنی چی؟ حالا دقت کنید، یعنی برای رسیدن به این ارزش حکمت، ارزش علم، ارزش مقام صدیقین، هم باید طلب داشته باشید که باید داشته باشید، هم باید سمت، یعنی خیلی جاها آدم باید زبانش رو ببنده، قدرت کنترل شهوت کلام داشته باشه، که تقریبا اولین مرحله‌ای که انسان بتونه و در این حال حساس در این مرحله‌ای که آدم در مقابل شهوتش بیسته، قدرت سمته. من بارها این رو تو کلاس‌ها گفتم، به دوستان جوان‌ترم گفتم، الان باز عرض می‌کنم، برای تیپ ماها این خیلی مطرحه. مثلا یه سمینار علمیه، 4-5 نفر نشستیم، 3-4 نفر قبل از ما سوالی شده جواب دادن، نوبت من میشه، من بین خود و خدا میبینم هیچ جواب جدیدی غیر از اونی که دادن ندارم. الان اگه بخوام جواب بدم وقت مستمعینو میگیرم. شهوت کلام که منو وادار کنه بگم منم بلدم حرف میزنم، 10 دقیقه یه ربع عمر مردم رو معطل کنم. اما قدرت داشته باشم، سمت اینجا جاشه، بگم من هیچ چیز جدیدی غیر از اینی که آقایون فرمودن نسبت به موضوع ندارم، پس از من سوال نکنید. آقا کوبیده میشی در نظر کی؟ این مطرحه. تازه این حکمتی که اینجا میدن بالاتر از اینه، از اینم بالاتر. حالا دقت کنید چیه، خوب دقت بفرمایید. کوبیده میشید در نظر کی کوبیده میشن؟ مستمعین. در نظر خدا کی؟ شما مستمعینه که از خدا بالاتر گرفتی. خدا دوست داره اینجوری حرف بزنی، خب بزن. آقا عمر مردم مهمه، شما مطلب دیگه نداری؟ هر چی بنا بود بگن این 5 نفر خب گفتن دیگه. آقا خب شما، خدا دوست داره بگه آقا جون بنده هیچ مطلبی بهتر از اینی که آقایون گفتن نسبت به این موضوع ندارن، تموم شد دیگه. خب حالا که خدا دوست داره، شما اونی که خدا دوست داره داری انجام میدی، لذا خدا هم به تو حکمت میده. یا در مقام علم باید طلب کرد، باید رفت، باید دنبالش بود، باید زحمت کشید. در مقام صدیقین باید خشوع داشته باشید. اما فرقش تو مقام قلب که حضرت فرمود، دقت کنید بیان امامه، چرا فرمود ورث الحکمه به غیر ما ورثه الحکما؟ چون اونجا برای حکمت در اون مرحله مبارزه با شهوت میخواد، شهوت کلام که سمت نمونه است، سمت یه نمونه است از مبارزه با شهوت که از شهوت کلامه. اما مرحله بالاتر تو مرحله قلب چیه؟ شما اینجا ممکنه مقام و ریاست و مشهور شدن که من از نظر علمی از بقیه بالاترم وادار میکنه حرف بزنی، اینو میکوبی. اما اینجا میکوبی که چی بشه؟
چون خدا گفته است اگر توانستی خودتو بکوبی به توی مقاماتی میدم، برای مقاماته، تو مرحله قلب حب خداست، دقت کنید، برای مقامات نیست. میگه اصلا تو مرحله حب زمانی میشود که محب خود را نبیند، محبوب را ببینه، این میشه محب. یعنی تو مرز قبل از قلب این حکمت، ولو حکمت است، اما علاقه به حکیم بودن براش مطرحه. لذا به مقام قلب اگه برسه، آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب جا، یعنی این که بقیه فکر کنن من حکیمم، این نباید مطرح بشه. بقیه بفهمن من زبدت العارفینم، این نباید مطرح بشه. بقیه خیال کنن من چقدر سیر و سلوک طی کرده ام، محضر کیا رو دیدم، چون بقیه برای من مطرحه. این گرفتاره، این حب جاهه، این هنوز بحثه، این عالم براش مطرحه. اگر حب الله اومد، قلب جای حب الهیه. اگه حب الهی مطرح شد، میگه اصلا من مطرح نیست، محبوب مطرحه. وقتی محبوب مطرح شد، میگه فقط از دید او نگاه میکنم، فقط از دید او. او دوست داره مثلا فرض کنید من عبادت کنم، عبادت میکنم، اصلا در نظر نمیگیرم حالا عبادت میکنم چی به من میدن. میگه اصلا چی میدن یعنی چی؟ اصلا دادن چیه؟ ببینید مولوی انصافا خوب فهمیده اینجا. میگه زیر هر یارب ربد لبیک هاست. میگه تو یارب میگی تا به تو جواب بده. میگه جواب دادی که داری یارب میگی. زیر هر یارب ربد لبیک هاست. میگه تو این عبادت رو میکنی تا به یه چیزی برسی. میگه خود این که خدا میخواد من عبادت کنم، دارم عبادت میکنم، این همونیست که من باید بهش برسم. ببینید چقدر فرق میکنه. تکرار میکنم، خیلی نکته ظریفه. چرا نماز میخونی؟ بهش دیرم بیاد. چرا عبادت میکنی؟ فلان مقامو بهش برسم. چرا این کاری که خدا گفته انجام میدی؟ چون فلان نتیجه رو بهش برسم. پس شما فلان نتیجه رو از عبادت خدا بهتر میبینی. برای کسانی که به مرحله قلب که جای حب الله نرسیدن، این حد عبادت خوبه، لذا بهشت هم بهش میدن، یا برو بهشت مشغول باش. اما برای کسی که قلبو به خدا داده، میگه چرا عبادت میکنی؟ میگه او میخواد، او میخواد. چون او میخواد، فکر، ببینید فکر اینجا میرسونه. میگه الذین عملوا بالفکر حتی ورثوا منه حب الله. با این فکر که خدا بهش داده، این قدرت رو به کار ببره، به اینجا برسه، به مقام حب برسه. به مقام حب که رسید، در رابطه بین محب و محبوب چی میخوای؟ محبوب اینو میخواد. چون محبوب میخواد، دیگه چیز دیگری مطرح نیست. ارشاد القلوب دیلمی از رسول اکرم، این روایات هر کدومشون، به خدا قسم اگر بگم با طلا بنویسید به دیوار بزنی، توهین به روایت. طلا چیه؟ به دیوار زدن چیه؟ اینا باید تو قلب نقش ببنده. ببینید چه کلماتیست. من نمیدونم روایت اول تا حالا شنیده بودید یا نه، و دقت کرده بودید یا نه، نمیدونم. حالا این روایت هم دقت کردید شنیدید، نمیدونم. لکل شیء معدنون، هر چیزی یه معدنی داره، یه مخزنی داره، یه سرچشمه‌ای داره، یه منبعی داره. و معدن التقوا قلوب العارفین. یک سال جا داره رو همین یه دونه حدیث یه خطی بمونیم، ولی فقط سری رد میشم. لکل شیء معدنون، هر چیزی یک سرچشمه و معدنی داره. چون آدم وقتی که به سرچشمه متصل نبود چی میشه؟ تمام میشه دیگه. الان مثلا این لیوان آب، حالا بنده یه جرعه خوردم یه مقداری مونده، دو جرعه میخورم کمتر، یه وقت میبینم دیگه چیزی تو دیوان نمونده. حالا اگر مخزن 1000 لیتری تو خونه داریم ولی متصل به جای دیگه نیست، بالاخره 1000 لیتری 10 روز 20 روز تموم میشه دیگه. حالا اگر این مخزن 1000 لیتری یا این لیوان که متصل به مخزن 1000 لیتری، مخزن 1000 لیتری متصل به اقیانوس مثلا، هر چیزی سرچشمه و معدنی داره که به او ارتباط داره. و معدن و تقوا، تقوا چیه؟ چقدر براش بحث کردیم قبلا که حالا ارتباط تقوا و قلب رو از جنتی که جنت مزلفه است قرآن میگه. اینو امروز انشالله براتون بحث میکنم، چون جنت هم در قرآن جنت‌های مختلف گفته شده. این جنت مزلفه رو که قرآن گفته، ببینید ارتباطش با این حدیث برای روشنگری چه میشه. لکل شیئن معدنون و معدن و تقوا. اگر تقوا این قدرت عظیم و عمیق درونی که هر درجه تقوای درجه خودشو میخواد، که بالاترین درجه تقوا تقوای مرحله قلبه، یعنی انسان اگه از نفسم کشید اومد تو مرحله قلب، تو مرحله قلب، قلب کی؟ قلوب العارفین. خب قلوب عارفین با قلوب بقیه فرقش چیه؟ دو تا بطن داره و دو تا دهلیز، مال بقیه مال اونا، چهار تا بطن داره و چهار تا دهلیز. اگر تو دعای کمیل میخونید یا غایت آمال عارفین، این مقامی که برای عارفین تو روایات اومده، که یه روز انشالله مجموعه روایاتی رو که از معصومین علیهم السلام این بر سال بعید میدونم اگر عمری بود بعد از تعطیلات تابستونی بهش رسیدیم، به مناسبت‌های مختلف کلمه عارف رو در چه مواردی تو روایات به کار بردن، فقط اینجا اشاره میکنم. یا غایت آمال عارفین، عارف اونی که مقام معرفتش به اونجا میرسه که یک درجه از اون معرفت اینه، با فکر به اینجا میرسه باید محب الله بشه، این یک درجه شه. خب قلب معدن این تقواست. چرا؟ چون وقتی قلب اون جایگاهی است که باید محبوب بگیره، اگر محبوب رو عارف به الله شد، یعنی با این فکر به اینجا رسید که خدا تو قلب رفت، حالا که خدا تو قلب رفت، وقایش یعنی عامل نگهدارندگیش میشه وقایه الهی، اون وقت نتیجه این گونه تقوا چه میشه؟ از قرآن کریم یه نمونه هایی رو با هم بحث کنیم. سوره مبارکه شعرا آیه 90. من برای اینکه آیه 90 معلوم بشه، طبق معمول اجازه بدید که دو آیه قبل اول بحث کنم. اونجایی که خداوند راجب فردای قیامت برای ما صحبت میکنه، آیه 88 سوره شعرا، یوم لا ینفع مال ولا بنون. یه همچین روزی در پیش دارید، مال و بنون، نه یعنی فقط مال و بنون نفع نداره، چیزایی دیگه نفع داره، کنایه از این که اینایی که تو دنیا اینقدر دنبالش میدوید، اینا فردای قیامت به دردتون نمیخوره. الا من اتى الله به قلب سلیم، مگه قلبتون سالم باشه. اون وقت آیه 90، این الا من اتى الله به قلب سلیم آیه 89 بود. آیه 90 و ازلفت الجنة للمتقین، و ازلفت الجنة للمتقین. این کلمه ازلاف به معنی نزدیک کردن، نزدیک شدن. اما دقت کنید یه نکته بسیار قشنگ و ظریف. یک، الا من اتى الله به قلب، اگه قلب سالم بود، ازلفت الجنت للمتقین. این روایت هم فرمود که و معدن و تقوا قلوب العارفین، قلب عارف معدن تقواست. برای کسانی که به مقام تقوا رسیدن ازلفت الجنت، فاعل در این عبارت چیه؟ جنت. جنت نزدیک می شود. یعنی چی؟ این همانیست که پیغمبر فرمود بهشت به سلمان بیشتر مشتاقه تا سلمان به بهشت. یعنی چی؟ دقت کنید، بهشت به سلمان بیشتر اشتیاق داره تا سلمان به بهشت. یعنی اگر جنت رو در نظر می گیرید، این نوع جنت، اگر جنت رو در نظر میگیرید، بذارید یه اشاره بکنم. این در کتاب تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی اومده، خودش از علمای معروف اهل سنت، میگه فردای قیامت وقتی که صحنه محاکمه الهی برپا میشه و باید افراد جدا بشن، بهشتیا و دوزخیا و غیره، بهشت به ناله در میاد، میگه خدایا مگه به من قول نداده بودی که منو به دو رکن از ارکان تزیین کنی. از طرف حضرت حق ندا میاد علم ازین که بالحسن والحسین و ماست الجنه کما تمیس العروس. میگه ندا میاد مگه تو رو به حسن و حسین تزیین نکردم؟ یعنی زینت بهشت بودن امام حسن امام حسین در بهشته، نه بهشت رفتن برای امام حسن. میگه بعد از این که خداوند ندا میاد به بهشت، علم ازین که بالحسن والحسین و ماست الجنه، بهشت چنان به تنازی و فخر فروشی میپردازه مثل نوعروسانی که مثلا در موقع رفتن به خانه داماد تنازی میکنن. میگه بهشت به وجد میاد که من مزین شدم به حسن و حسین. این همونیست که به مناسبتی در آیات سوره دهر بحثشو کردیم که نه این که پیغمبر بوی بهشت را از سینه زهرا میبوید، سینه زهرا بوی بهشت میدهد، بهشت بوی سینه زهرا میده. میگه کسی که به مقام قلب برسد، دقت کنید آیه قرآنه با حدیث پیغمبر، حدیث پیغمبر تو ارشاد القلوب، لکل شیء معدن و معدن و تقوا قلوب العارفین. کسی به مقام عرفان حضرت حق رسید، قلب عارف میشه محب الله، محب الله شد، جز الله تو این دل راه پیدا نمیکنه، کار برای الله میشه، کار برای الله شد، این میشه صاحب قلب سلیم. پس قلب سالم چه قلبیه؟ جز خدا توش نباشه. قلبی که جز خدا توش نیست و ازلفت الجنت للمتقین، این قلب سرچشمه تقوایی است که جنت به طرف او پر میکشه، جنت عاشق او میشه. این یک نمونه. نمونه دیگر باز در همین رابطه سوره غاف آیات 31 تا 35. آیه قبل از 31 راجب جهنمی هاست، کسانی که تو جهنم چیکار کردن و به چه مراحلی رسیدن تا اونجا که یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، که اون اوج عذاب اخروی. آیه 31 و ازلفت الجنت للمتقین، یه قید اینجا گذاشته غیر بعید. این غیر بعید در اون آیه نبود. غیر بعید یعنی دور نیست، بدون دوری، نزدیک. بعید دوره، غیر بعید. حالا این جهنمی که اینجوریه با اون شدت و حدتی که آیات قبل میگه، اما وقتی به آیه 31 میرسه و ازلفت الجنت للمتقین، اما این ازلفت الجنت رو با توجه به آیه قبل و روایت و ادامه این آیه مال کسیست که مقام قلب سلیم داشته باشه. بهشت به اینا رو میاره، مگه از اینا دور بود؟ بهشت با اینا بود، یا به بیان دیگر اصلا خود اینا بهشتن. مقام اینا مقامی است که تجلی بهشت میده. هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. آیه 33 را دقت کنید، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها به سلام انزالکه یوم الخلود. اینجا به جای قلب سلیم فرمود قلب منیب. دقت بفرمایید، هازا ما توعدون، این وعده الهیه، لکل ابواب حفیظ، از هر ابواب، لکل ابواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. یه ابواب داریم یه منیب. فرق ابواب و منیب چیه؟ کسی که توبه میکند، این دو کلمه رو مکس کردم میخوام هر دو کلمه معلوم بشه، کسی که توبه میکند اما در توبهش پایدار نیست، یعنی توبهش میشه فقط توبه لفظی باشه، اما کسی که توبه میکنه در توبهش انابه هم داره. انابه یعنی واقعا نسبت به اون لغزش های قبلیش پشیمانه، اشک میریزه، ناله میکنه با خدای خودش. اما انابه هر مرحله به اقتضای اون مرحله مطرح میشه. کسی که تو مرحله قلب میخواد انابه کنه، یعنی وقتی به درون خودش نگاه میکنه میبینه هر مقداری که غیر خدا رو تو دلش آورده باید برای این ناله کنه، مثلا یکی میاد میگه من خدایی نکرده مثلا فرض کنید ربا گرفتم، حالا میخواد توبه کنه. خب گریهش اینه که من چرا ربا گرفتم، حالا دیگه ربا نمیگیرم. اما یکی تو مرحله قلب میخواد انابه کنه. انابه تو مرحله قلب چیه؟ اواب بودن تو مرحله قلب چیه؟ میگه من غیر خدا رو تو دلم بردم، حالا هی تو سرش میزنه، میگه چیکار کردی؟ بلا تشبیه بلا تشبیه، کار پاخان را قیاس از خود نگیر، ما نمیتونیم تو محدوده اونا حرف بزنیم. اما اجمالی که تو آیات روایت اومده عرض کنم چیه که میگن ائمه اطهار علیهم السلام اونجوری ناله میزدن تو مناجاتشون با خدا، نعوذ بالله گناه کردن؟ این ابواب و انیب بودنی که تو قرآن برای انبیا اومده، اینا منیب بودن، انابه میکردن. انابه نسبت به چی؟ مثلا فرض کنید الان پیغمبر خدا، حالا اینا چون تو روایات اومده من میگم، یه مرحله پایین ترش برای اونایی که میخوان به مقام قلب برسن، پیغمبر خدا الان بنابه جهتی سر سفره غذا باید با یکی راجب مزه غذا صحبت کنه، فرض کنید اون نسبت به این انابه میکنه. اصلا چیه که من میخوام راجب این حرف بزنم؟ گرچه ممکنه وظیفه باشه، اون کسی که جنت ازلاف به او دارد، او چه کسیه؟ من خشی الرحمن بالغیبه و جاء بقلب منیب ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. حالا به اون مرحله که اینا برسن، این اون چه میخوان، لهم ما یشاؤون فیها، هر چی بخوان اونجا هست، هر چی بخوان. اینو مفسرین بحث کردن، گفتن یعنی مثلا اینا اونجا که میرسن به این مرحله میرسن که حالا امروز دلمون چلو کباب میخواد، فوری براشون میارن، فردا دلشون چلو قرمه سبزی میخواد، براشون میارن. این که مال مرحله پایین تره. مگر شما در مقام کسانی که محبوب الهی میشن یا محب الهی میشن در قرآن ندارید که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله؟ اون چی اونا میخوان اونیست که خدا میخواد. پس اونا اون چی خدا میخوان میخوان، اون چی خدا میخواد اینا میخوان، براشون حاضر میشه. یعنی قدرت ولایت تکوینی و ایجاد در عالم هستی پیدا میکنن. همه اینا مال چیه؟ مال مرحله قلبه. به این راحتی که کسی به اینجا نمیرسه. ولی اگه بخواد به اینجا برسه باید چه کار کنه؟ باید تو این مرز که رسید. حالا یک حدیث دیگر، حدیث قدسیه، بهار جلد 93 صفحه 162. من کسانی رو در عمرم دیده ام و شناختم که هر روزه، شاید قبلنم یه اشاره کردم، هر روزه ذکری رو گرفتن و مداومت که خداوند در قبال اون ذکر اون عبادت این لطف رو در حقشون بکنه که تو این حدیث اومده. یه تیکه‌ای هم از زیارت جامعه ائمه المؤمنین تو مفاتیح، غیر از زیارت جامعه کبیرا، زیارت جامعه ائمه که آخرای مفاتیح اومده که هر امامی رو با این زیارت هم میشه زیارت کرد، یه تیکم از اونجا در رابطه با این حدیث میخونم. اول حدیث قدسی رو دقت کنید. امام علیه السلام فرمودن، خدا فرموده ایما عبدن، هر بنده ای که اطلعت على قلبه، من بر قلبش که آگاه میشم، اطلاع پیدا میکنم. اطلاع خدا از قلب میدونید دیگه، یعنی رو شدن دل برای خدا، که خدا که پنهان نیست، کنایه از این که من از قلب که خبر دارم. ایما عبدن اطلعت على قلبه، هر عبدی که بر قلبش توجه میکنم، آگاه به قلبش میشم، فرعیت القالب علیه، میبینم اونی که تو دلش غلبه داره، اونی که تو دلش اولویت و رجحان داره، التمسک به ذکری، یکی میخواد برای من باشه، یاد من باشه. دقت داشته باشید ذکر خدا را. این حدیث باز برمیگردم، مهمه، یک کمی دقت بفرمایید. اولا یادآوری کنیم ذکر خدا یعنی چی؟ قبلا بحث کردم ذکر لسانی اگه با ذکر قلبی همراه نباشه چیه؟ شرکه. لما تقولون ما لا تفعلون، یادتون اینا رو قبلا بحث کردیم. بنده تسبیح دستمه، میگم لا اله الا الله، ولی فرض کنید الان جنس دارم میفروشم، میدونم دارم بی‌انصافی میکنم، گرون میفروشم. تسبیح از دستم نمیفته، لا اله الا الله رو میگم ولی جنسه رو گرون میفروشم. من اینجا لسانن میگم جز خدا خدایی نیست ولی عملا پول خدای منه، این که دروغه. یا میگم الله اکبر، ذکر لسانی، خدا بزرگتره، ولی صحبتی که با شما میکنم به نحوه ایست که منیت من ارضا میشه یا نه، خودخواهی های من ارضا میشه یا نه، خواسته های غیر منطقی منو شما تأمین میکنید یا نه. اینجا الله اکبر یا هوای نفس من اکبر یا خواسته های شخصی من اکبر. ذکر به معنی که گفتم اقیم صلات لذکری، خدا مطرح باشه. حالا خدا میفرماد، حدیث قدسیه، ایما عبدن، هر بنده ای که اطلعت و علی قلبه، من وقتی به قلبش این اطلاع و آگاهی رو پیدا میکنم، فرعیت الغالب علیه، و میبینم اونی که بر دلش غلبه داره، از تمسک و به ذکری متمسک به یاد من شدنه. حالا بعدش رو ببینید، این بعدیشی که من افرادی رو میشناسم یک عمر دارن ذکر میگن که به اینجا برسن. کلمه بعدی رو دقت کنید، امروز 22 جلسه است که ما این بحثا رو داریم، تمام 22 جلسه اگه این یه تیکه باشه میارزه، به خود خدا عقیده من اینه میارزه. حالا شما دقت کنید ببینید هست یا نه، مخصوصا با اون فرازی که از زیارت جامعه بگم، ایما عبد اطلعت علی قلبه فرعیت الغالب علیه التمسک به ذکری تولیت سیاسته. الله اکبر، تولیت سیاسته، سیاستش را، یعنی چی؟ یعنی زمام امورش را، یعنی سرپرستیش را تولیت، و من خودم به عهده میگیرم، من میشم سرپرستش، تو باروبر خودم میگیرم. الله اکبر از این عنایت. این مرحله قلبا، ایما عبد اطلعت علی قلبه، یعنی اگر کسی از هوای نفس نگذره به قلب نمیرسه. حالا به قلب رسید، تو مرحله قلب ذکر خداست، نه منیت، نه مقام، نه پول، نه دنیا، نه بحثای، نه حجابای نورانی من صاحب کرامت بشم، صاحب کشف و مشاهدت بشم، خدا برام مطرح میشه. تولیت و سیاستهو، من سرپرستیشو و تر و خوش کردنشو و زمام و امورشو به دست میگیرم. اجازه بدید از زیارت جامعه بخونم، تو مفاتیح بعد مراجعه کنید ببینید این زیارت جامعه رو، نه جامعه کبیره و جامعه صغیره، جامعه تو ائمه المؤمنین که مرحوم شیخ عباس توی آخر مفاتیح آورده، یه تیکه اینه، ولکم القلوب، خطاب به امامان، برای شما دلهایی است، التی، همون دلی که تولى الله ریاضتها. الله اکبر، تولى الله، خداوند ولایت و سرپرستیشو برای ریاضتها، ریاضت دادنش به عهده گرفته. دقت کنین چقدر در عین حال که یه مقدار سخته چقدر زیباست. این دومی رو توضیح بدم، دوباره برگردم باز به اولی. شما مقامی که ائمه علیهم السلام دارند، کلن بندگان برجسته خدا در این عالم، یه لحظه اجازه بدید بیام توی اصطلاح عرفانی بعد برگردم. عرفا میگن که سالک مجذوب داریم، مجذوب سالک. مجذوب سالک کسی است که یک عنایتی به او شده، حالا چرا، بر چه مبنا، چه حکمتی، ممکنه ما ندونیم. یک عنایتی به او شده، بر مبنای اون عنایت این جذب شده، حالت جذبه‌ای پیدا کرده، شده عاشق خدا، اصلا سر از پا نمی‌شناسه. بعد از این که مجذوب شد، حالا تازه سلوک رو آغاز می‌کنه، یعنی سلوکی تا حالا نداشته. مثلا در مقام تشبیه بگم، علم، یکی 50 سال درس خونده تا یه چیزی پیدا کرده، یکی مثل دکتر طباطبایی خردسال بود، 4-5 ساله. خداوند، حالا چرا، بر چه اساسی، کار خدا بی اساس نیست، خداوند چنان افاضه‌ای به او کرده که تو سن 4-5 سالگی در حد دکترای الهیات بهش مدرک هم میدن، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه است، حافظ مفاهیم اینچنانیه. خب حالا کسی که مجذوب سالک است، یعنی یک افاضه‌ای به او شده، جذبه بر او غلبه کرده. بعضی های دیگه نه، سالک مجذوبن، اول سلوک آغاز میکنن، زحمت میکشن، بعد از این زحمت کشیدنها به مقام جذبه میرسن. تکلیف عامه دومیه سالک مجذوب. تکلیف عامه اینه باید شروع کنیم، باید حرکت کنیم، باید سلوک رو آغاز کنیم تا به مقام جذبه برسیم. ولی این نوادری که خداوند اول جذب میکنه بعد تازه به این مقام، اینا یه چیزیست خدا بهشون داده. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. در زیارت جامعه ائمه مؤمنین شما اینجوری با امام حرف میزنید: و لکم القلوب التی، شما کسانی هستید، دلایی دارید، التی که این دلهای شما تولى الله ریاضتها، ریاضت دلتون رو خدا سرپرستی کرده. آقا ریاضت بدن رو بگم، بعد ریاضت دل، سرپرستی ریاضت رو بگم، برید دست به دامن اونا بزنید که تولی شما رو به عهده بگیرن. این چگونه می شود؟ این قلب را با تداوم فکر از راه سالک مجذوب، حالا مجذوب سالک که حسابش جداست، از راه سلوک برای جذب رسیدن راه رو به ما نشون دادن. امام فرمود علیه السلام که تداوم فکر به گونه ای که ارث این فکر حب الله براتون بشه، حب الله شد. حالا روایت دیگه میخونم، وجد میاره آدمو به کجا میبره. اول اینجا دقت کنید، ریاضت بدن، ریاضت در لغت یعنی ورزش، ریاضت ورزش تمرینه، نوعی ممارست و ورزش برای ورزیده شدن. مثلا ورزش جسمی میگن، شما در زبان عربی ورزش رو میگن ریاضه دیگه. الان میخواد بدن ورزیده بشه، یه کارایی باید بکنه. مربی که ریاضت شما رو عهده دار میشه، بخواد کاملا شما رو زیر پوشش خودش بگیره. حالا این ورزیدگی برای قلب، کسی هم که سرپرستیش رو قبول میکنه خدا، این به کجا میرسه؟ این قلب چه قلبی میشه؟ این خطاب به ائمه است در اوجش، در زیارت جامعه ائمه المؤمنین. و لکم القلوب التي تولى الله ریاضتها. اما اینجا برای این که به من و شما بفهمونه آقا درسته که ائمه رو خدا جدا کرده، با خدا دادگان ستیزه مکن، ریاضت قلبشون را او ولایتش رو به عهده گرفته، اما فرمود ایما عبدن، هر بنده ای اطلعت على قلبه، من وقتی که به قلبش توجه کنم، قلب فرعیت الغالب علیه، اونی که در قلب، چقدرم خدا لطف داره، نفرمود بلا استثناء، فرمود غالب، چون بالاخره بشریم، ولی غلبه رو بدید با این. فرعیت الغالب علیه اتمسک به ذکری تولیت سیاسته، وقت اونو من خودم میشم سرپرستش. حالا اگه خدا شد سرپرست، کسی احساس کنه تو آغوش خدا افتاده. یه مثالی یه بزرگی برای ما میزد، یادش بخیر، قشنگ میگفت، میگفت بچه تا زمانی که اظهار استقلال نمیکنه، نیازشو به پدر مادر نشون میده، تو آغوش پدر، رو کول پدره یا تو آغوش مادره، چون افتاده است. اما از وقتی که کم گردن میکشه دیگه رو کول بابا نمیره، باید رو پا خودش بره. حالا اگر این گردن کشیش به اینجا رسید، اصلا شما چه کاری، ردتون میکنم. ولی در مدتی که رد میکنه، مثلا یه بچه 8 ساله 5 ساله 6 ساله دست پدر مادر رو ول میکنه توی شهر شلوغی، میدوزنش، هزار بلا سرش میاد. حالا برگشته، این دفعه که برگشته با ناله میگه دستمو بگیر، رهام نکنی. میگه در مقابل خدا گردن کشی میکنیم، خدا میگه برو، راحت کردم. ولی اگه در مقابل خدا گفتیم خدایا الهی و ربی من لی غیرک، الهی و ربی من لی غیرک، کی دارم، به چی بنازم، بیا تو دعای عرفه، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، اونی که تو رو نداره چی داره، اونی که تو رو داره چی نداره. حالا به خودم، به چشمم این که مال توه، به دستم این که مال توه، به زبانم این، ما چی دارم، همش مال توه. حالا اگر افتاده شد، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، افتاده شد، مثل بچه‌ای که در مقابل پدر میگه میشه دستمو بگیری، من تنها نمیتونم تو این خیابون برم. میگه باشه دست بده من. تو گذر عابر پیاده میخوام رد شم، خیابون خیلی شلوغه، یه وقت گردنو میگیرم بالا، یکی هم میاد آقا دست بده من. میگه برو، خیال کردی من خودم 10 تا شمارم عبور میدم، ممکنه برم نتونم، ماشینم منو بزنه. اما با افتادگی به 4 تا قوی تر کنار این گذر عابر پیاده میگم میشه دست منو بگیرید از اینجا رد کنید. کسی به خدا بگه خدا یا میشه منو زیر پوشش خودت ببری؟ خدا میگه میدونی در چه صورت؟ این حدیث میگه ایما عبد اطلعت على قلبه فرأیت الغالب علیه التمسک به ذکری تولیت سیاسته. اگه ببینم تو دلش من براش مطرحم، باشه منم میارم زیر پوشش خودم میگیرم. همین بزرگ در قالب دیگری این مثالم برای ما میزد، میگفت گاهی وقتا انسان خدا یادش میره، میره سراغ مثلا جامعه، پول، مقام، دنیا، مردم، یا خدا ولش کرده برو برو خودت میدونی تا فردای قیامت که پناه بر خدا، یا نه یه ارتباطون مایی با خدا داره. چون یه ارتباطون مایی داره، خدا زمینه عنایتش تو دنیا قطع نمیکنه. میگه حالا که سراغ مردم رفتی یه کاری میکنم بفهمی که مردم با من قابل معاوضه نیستن. ز مردم تا گرانجانی بدیدم، به القاعات سبوهی رسیدم. خیلی قشنگه. ز مردم تا گرانجانی بدیدم، به القاعات سبوهی رسیدم. به مردم دل بستم، دیدم نه وفادار نیستن، دیدم قدردان نیستن، دیدم شاکر نیستن. تو به زنگاه‌های حساس آدم رو رها میکنن. به القاعات سبوهی رسیدم. اینجا فهمیدم من بنا بود او رو برای خودم نگه دارم، لذا گفتم بقیه رو نمیخوام، میام طرف خدا. حالا اگر اینا رو دید میشه القاعات سبوهی. حالا القاعات سبوهی شد میشه خدایی، خدایی شد چه میشه؟ یه حدیث دیگه براتون بخونم، ببینید عجیب قشنگه. این حدیثم حدیث قدسیست، در کتاب میزان الحکمه جلد 6 صفحه 331 حدیث شماره 12731. یقول الله عز و جل، خدای بزرگ می فرماید اذا کان القالب علی العبد الاشتغال بی، اونی که غالب بر بنده من است مشغول شدنش با منه. ما در شبان روز چقدر با پول، با مقام، با دنیا، با شهواتمون مشغولیم. میگه اذا کان القالب علی العبد الاشتغال بی، اگه اونی که غلبه داره بر یک عبد من مشغول شدنش با من باشه. جعل تو، من خدا قرار میدم، بقیته و لذته فی ذکری، ابتغا اتخاذ گرفتن، خواستن، بقیته او خواستش رو، لذته او لذت بردنش را، فی ذکری. تو پرانتز این جمله رو بگم، خوندید توی مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنه و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، و استغفرک، استغفار میکنم ای خدا تو را، من کل لذت، از هر لذتی که به غیر ذکرک، غیر از یاد تو باشه. حالا فرض کنید من الان یه جلسه قرار بدم خدا مطرح نباشه، حرامم نباشه، یه وقت خدا مطرح نیست، حرامه، نعوذ بالله، نه حرام نباشه، بنده یه جلسه قرار بدم بگم آقا مثلا فرض کنید بعد از فاطمیه چند روز عزاداری کردیم و مجلس عزای حضرت زهرا بود و دوره هم بودیم و حالا خسته شدیم، میخوام دوره هم بشینیم، گعده کنیم، جوک بگیم، بخندیم، خستگی هامون رفع شه. قصدمون قرب خدا نباشه، گناه هم نیست. یه مجلس مهمونی گذاشتیم، شام و نهاری دوره هم، گعده کردیم، گفتیم و خندیدیم. طبق این حدیث امام سجاد علیه السلام استغفار داره از اون دید. یعنی مرحله چیه؟ قلبه. و استغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکرک. همون مجلس هم باید به خاطر خدا باشه، به یاد او باشه، برای که دل وقتی حب او رو پیدا کرد فقط از دید این که خدا چی میخواد باید انجام بدیم. لذا در ذیل آیه شریفه قد افلح المؤمنون تا اونجا که عن اللغو معرضون، لغو چیه؟ امیر المؤمنین فرمود هر کاری که برای خدا نباشه این میشه لغو. حالا حدیث رو دقت کنید، ادامش اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلت بغیته و لذته فی ذکری، من خواستش رو لذتش رو تو یاد خودم قرار میدم. لذتش اینه دیگه، واقعا خاک بر فرق من و تشبیه من، تمثیل من، چیکار کنم؟ برای تقریب ذهن میگم یه جوانی که همین عشقای ظاهری واقعا عاشق مثلا یه دختر خانومی شده، حالا با پدر و مادر صحبت میکنه میخوام برم به خواستگاری این دختر خانوم، میخوام با این ازدواج کنم، انشالله خلاف شرع نیست، انشالله انتخابش درسته، انشالله خدا رو در نظر گرفته و هزاران انشالله دیگه با همه این فرضا عرض میکنه. و اگر این حالت عشق و علاقه‌ای که بینشون ایجاد شده تا آخر زندگی بمانه، زندگی چه میشه؟ ولی اینجور عشقا رو ما تا حالا هرچی دیدیم اینا یه دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال بیشتر دوام معمولا نیاورده، پناه بر خدا، چون اینا این عشقایی که با این سرعت میاد با همون سرعت هم میره. ولی مادامی که یه عشقای اینجوری پیدا شده، طرف تا زمانی که این عشقو داره، دارم این عرض میکنم، تا زمانی که این عشقو داره تمام هم و غم و ذکر و فکرش این هست یا نه؟ چون فکرش رو این مشغول کرده. خدا میگه اگر کسی غلبه اشتغالش رو برای من قرار داد، من لذت و خواستش رو ذکر خودم قرار میدم، من این کارو میکنم، یعنی من کاری میکنم که اینجوری بشه. نتیجهش چی میشه؟ فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری، وقتی که من خواست و لذت یک فرد رو در یاد خودم قرار دادم، اشغنی و اشغتو، واقعا دیوونه نیست آدم با این خدا بره سراغ غیر خدا، عشق غیر خدایی پیدا کنه؟ کی باید بیدار شیم؟ کی باید این دل من تکون بخوره؟ البته خداوند ممکنه منو تو امتحانم قرار بده تو این راه ها، برای اینکه به اون القاعات سبوهی لیاقتشو دارم برسم یا نه. میگه وقتی اینجوری شد، اگه من این کارو کردم، عشقنی، این بنده میشه عاشق من. حالا که عاشق من شد، منم خداییم که وفادارم، عشق تو، منم عاشق او میشم. خدای با اون عظمت میگه من عاشق او میشم. فاذا عشقنی و عشق تو، خب حالا عاشق من شد، منم عاشق او شدم، چی میشه؟ فاذا عشقنی و عشق تو رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، حجاب رو بین خودم و او بر میدارم، پرده رو میذارم کنار. یعنی چی؟ یعنی عظمت عرشم رو در اختیارش میذارم، میگم بیا ببین، حالا سیر کن. حدیث دیگه میخونم که اینو باز توضیح میده اگه وقت اجازه بده. فعضا عشقنی و عشق تو رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، خدا میگه حجاب رو بر میدارم. وقتی خدا حجاب رو برداره، یه حجابی بین ما و خدا نباشه، به کجا میرسیم؟ و صبر تو با سین، صبر تو یا با سین یعنی امتحان میکنم، ذالکه تقالبن علیه، یعنی نسبت به این رفع حجاب، باز هنوز مرز حساسه، حتی تا به اینجا میرسه که پرده رو کنار میزنم براش، حجاب رو میبرم چون من عاشقشم، او رو میارم تو این مرحله، اما او رو امتحان میکنم، تقالبن علیه لا یسهو، که تو بزنگاهای حتی این مرحله آیا غرق اون عظمت میشه من یادش میرم، یا اونجام که میرسه باز من مطرحه، تو اون امتحانم. لا یسهو ازا سهم ناس، وقتی بقیه مردم فراموش میکنن خدا رو، او اونجام که میرسه باز میگه خدا. اینا میشه مرحله قلب. خب حدیث بازم بخونم یا نه؟ حدیث معراج، یه تیکه از این حدیث رو در جلسه‌ای که برای مرحومای مجتهدی بود من خوندم، ولی تیکه ای رو که نخوندم اینجا براتون میخونم. حدیث طولانیه، حدیث خیلی عجیبیه. مرحوم الله محسن فیض در کتاب وافی جلد 3 باب مواعظ الله سبحانه صفحه 4 یا 40 من شک دارم، یا صفحه 40 یا صفحه 4، حدیث خیلی طولانیه. یه قسمتی از حدیث که الان مورد نظرمه اینه، خداوند پیغمبر فرمودن در شب معراج خداوند به من فرمود بنده ای که در مسیر من بیاد قلبش رو آماده کنه جزء قلوب صالحین بشه، ما اونجا چه میشه؟ میرسه تا به اینجا اونی که مورد نظر منه، من به این بنده محبتی میدم، لا یؤثر علی محبتی حب المخلوقین. گفتیم حب کار چیه؟ کار قلبه. من به او محبتی میدم یعنی چی؟ یعنی تبلیتو سیاستهو، من این بنده رو دیگه حالا خودم دارم تربیتش میکنم، یا به تعبیری که برای ائمه گفتیم لکم القلوب التی الله تولا ریاضتها، خدا ریاضت این قلب رو بوده. حالا در شب معراج داره میگه یه همچو بنده ای من یه محبتی تو دلش میندازم، لا یؤثر علی محبتی حب المخلوقین، که حب مخلوقین رو بر حب من ترجیح نده. فاذا احبنی احببته، وقتی منو دوست داشت منم دوستش میدارم. و حببته الی خلقی، او رو در میان مخلوقاتم محبوب میکنم. و افتح عین قلبه الی جلالی و عظمتی، باز میکنم چشم دلش را به سوی جلال و عظمتم. فلا اخفی علیه علم خاصت خلقی، علم ایناشو خونده بودم ولی حالا اونجایی که نخوندم بعد میرسم. فلا اخفی علیه، مخفی نمیدارم از این فرد علم خاصت خلقی، علم بندگان خاصم رو. فاناجیه فی ظلم اللیل فنور النهار حتی ینقطع حدیثه محل مخلوقین و مجالسته معهم، چنان با او نجوا میکنم در تاریکی های شب و روشنی روز. نجوای الهی با بنده یعنی چی؟ یعنی الهامات وارده بر قلبش، یعنی افاضات حضرت حق بر درونش، تا این که اصلا سخن با خلق و مجالست با خلق دیگه براش هیچ معنا نداره. یعنی اگر تو خلقه از باب وظیفه است فقط، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ او فقط اگه وظیفه شد میاد میدون، اگه وظیفه نباشه اون چنان انس با خدا داره و نجوای الهی شامل حالش میشه که اصلا حوصله جمع دیگه پیدا نمیکنه. فاسمعه کلامی و کلام ملائکتی، به او میشنوانم کلام خودم رو و کلام ملائکم رو، کلام ملائکه رو میشنوه. و اعرفه سری، اسرارم را سرم رو به او معرفی میکنم. الذی سترته عن خلقی، اون چیزایی رو که من از خلقم مخفی کردم برای او آشکار میکنم، معرفیش میکنم. و البسه الحیاء حتی یستحی منه الخلق کلهم، چنان لباس حیا بر او میپوشانم که دیگرانم از او حیا کنن. فیمشی علی الارض مخفورا له فاجعل قلبه واعیا و بصیرا ولا اخفی علیه شیئا من جنت ولا نار. فاجعل قلبه واعیا، به این کلمه میخواستم برسم، یک قلبی براش قرار میدم که ظرفیت دار. ولی همه اینا برخورد کرد به چی؟ برخورد کرد به این که دلش و جای و حب به من قرار میده یا نه. حالا جمع‌بندی کنم نسبت به این مقدار که امشب اجازه بدید کافی باشه، میخواستم از نهج البلاغه بخونم نشد، بازم موند. مجموعه این حرفا چی شد؟ آقا یک سرمایه داریم، قلب. اقتضای قلب عشقه، اقتضای قلب حبه، اقتضای قلب دلدادگی و دلبر پیدا کردنه. هیچ تعارف هم نداره. یک طرف میشه خدا، غیر از او هر چه غیر خداست. این هر چه غیر خداست دو دسته میشه، حرام حلال. حرام که تو مرز نفس انشالله گذاشتیم کنار تا اومدیم تو مرز قلب. تو مرز قلب اگر غیر خدا که حرامم نیست حلال است، به خاطر خدا گرفتی میشه خدایی، اما اگر به خاطر خدا نگرفتی میشه گرفتار اون مرحله‌ای که تعالی تو مرز قلب پیدا نمیشه. و اگر به خاطر خدا خواستی به ما سوی الله توجه کنی، راهش هم به ما نشون دادن، نتیجهش هم گفتن. راهش چیه؟ فکر کنی در حب الله، فکر در حب الله، فکر در حب الله، که حدیث امام صادقه. یه مقداری سرمایه بزرگ رو به کار بندازیم. مایی که خدا داریم، بعضی وقتا این حرف از زبان من در اومده، تو جلسات عمومی دوستان شنیدن، خدا شاهد این عقیده منه، به لطف الهی بزرگان اینو به ما یاد دادن، الانم میگم والله العلی العظیم، انسانی که خدا دارد تو هر زمینه‌ای برای غیر خدا کار کنه اوج خریت، اگه به خر توهین نشه. بارها گفتم بازم میگم، این فکر با دو تا چهار تا برای آدم حل میکنه. چرا من خدا دارم برای غیر خدا کار کنم؟ بابا بیایم یه مقداری از این بازی با دین دست برداریم. من تو متدینین یعنی حالا حرف برای کسی که تو مرز قلبن دارم میگم، نه برای کسی که تو مرزه. آقا دینداریمون برای دنیا، توجه به معنویتمون برای کرامت و شهرت، نه حتی دینداریمون برای اینکه یک کاخ بزرگ در قیامت به ما بدن. بابا خدا رو بگیرید، همینا رو ول کنید. خدا از همینا بالاتره، خدا از بهشت بالاتره، خدا از ملائک بالاتره، خدا از کاخهای بهشت بالاتره، خدا از لذتهای قضای بهشتی و حورالعین و غیره و غیره بالاتره. خدا رو بخواید، خدا بخواید اون چه او صلاح بدونه در اختیار شما قرار بده. این در صورتی می شود که دل رو جای حب خدا قرار بدید. تمرین کنید که غلبه در حالات درونیتون خدا باشه. وقتی غلبه حالات درونیتون خدا شد، خدا میگه تولیت و سیاست او، من عهده‌دار میشم. حالا اگه او عهده‌دار بشه به کجا میرسه؟ این عیب نداره صادقانه براتون بگم، قضیه اسمال سن شاید 16-17 سالگی. خب ما اساتیدی داشتیم، خدا همشون رو رحمت کن، خدا به علو درجات همشون بیفزاد، اونایی هم که زندن خدا بر توفیقاتشون بیفزاد و به ما توفیق قدردانی از اونا رو هم بده. واقعا به ما یاد داده بودن احتیاط کنید، اجتناب کنید، از گناه بترسید. ما هم تو جوونی رعایت میکردیم، حالا دیگه بیخیال شدیم کمی. مثلا ما توی خوردن خیلی به ما سفارش کرده بودن. یه بنده خدایی آدم خیلی خوبی هم بود، ولی یه پستی داشت تو دستگاه دولتی که شاید این پست جای از نظر بعضیا احتیاط شرعی داشت، در بس میگم. خودش شاید با علما و مراجع صحبت کرده بود، اجازه نمیدونم دیگه، در بس میگم. بنا به جهتی بنا شد یه روز من نامه ای رو از یک بزرگی ببرم خدمت این آقا بدم. چون 17 سالم بیشتر نبود یادم میاد، احتمالاً همینجورا بود. من رفتم تو محل کاری که ایشون داشت، این نامه رو بردم دادم به ایشون تو اتاقش. ایشون خیلی اظهار محبت کرد به حساب اون کسی که من نامه رو بردم، اصرار کرد بشین برات چای بیارم. ما هم روی همون صفای اون سن که الان نیست، به ما یاد داده بودن هر چیز و هر جا نخورید، گفتیم خب این چای مال این دستگاهه و در این دستگاه این چای معلوم نیست شرعا جایز باشه ما بخوریم، و اگرم حالا رد مظالم بدیم و بعضی بحثایی که بعضیا گفتن اثر وضعیشو چیکار کنیم. مثلا از اون طرف می دیدم خب یک بنده خدا انسانی است که محترمه، برخی بزرگان مثلا براش ارزش قائلن، حالا این نامه رو دادن، این توهین به ایشون نشه. من اگه بگم چای نمیخورم این میفهمه، یعنی قضایا قضایایی بود که به راحتی نمیتونستم رد شم. بگم میخورم با اون روالی که به ما یاد دادن نمیخوره. هرچی به ایشون گفتم من باید برم، ایشون گفت نه باشید، چای رو آوردن گذاشتن روی میز ما بغل دست. خدای من شاهده این سرفه هایی که الان میکنم اون موقع نبودیم، ولی این سالهای آخر چند سالیست مبتلا شدیم، اون موقع این سرفه ها نبود. آقا من تا دست دراز کردم چای رو بگیرم سرفه آمد، سرفه ای که تا به امروز همچون سرفه ای برای من پیش نیومده. انقدر این سرفه شدید شد که دست ما لرزید و این استکانم افتاد و چایی هم ریخت، و ایشون هم به من گفت شما که حالت بد شد. گفتم نمیدونم چرا انجرم میگیره، اجازه بدید من برم بیرون از اینجا تا شد چایم نخوردیم. اینا عنایات الهی. اینو تو جوونی ما دیدیم، ولی متاسفانه سنا بالا میاد آدم گرفتار بعضی تعلقات میشه. آقا کاری بکنید که تولیت و سیاست او بشه، او عنایت کنه، او دست آدم بگیره. یه قضیه دیگه هم بگم. تابستانی بود، چند تا از بزرگان بودن در یه شهری، من ده بچه بودم، خیلی بچه بودم، شاید 14-15 سالم بیشتر نبود. در محضر این بزرگان قرار شد برن توی یک امامزادهی در بیرون یک روستایی ستا غروب. اونا بزرگا اهل مثلا برنامه های خودشون بودن، ما بچه ها دورشون میپلکیدیم. رفتیم اون امامزاده زیارت کردیم و بیرون امامزاده مزرعه بود، اینا فرشی انداختن و قضایی. صبحم از توی یک روستایی رد میشدیم تا بریم به اون امامزاده برسیم، قصابی گوسفندی کشته بود، یه مقدار گوشت خریدن، گفتن اونجا توی اون مزرعه غذا درست میکنیم و تا غروب هستیم. غذای درست کردن و موقعی که سفره رو گذاشتن، یه کارگری یه مقدار با فاصله امامزاده تو مزرعه مشغول کار بود، به من گفتن برو این کارگر صدا بزن ایشونم بیاد سر سفره ما بشینه. من رفتم صدا زدم، این کارگر اومد سر سفره نشستن. یکی که از این غذا رو، یکی از این بزرگان که خدایش بیامرزه، ایشون خورده بود یه لقمه، لقمه دوم رفت برداره. این کارگر گفت امروز تو روستا دعوای مفصلی شد. گفتن چرا؟ گفت یه آقای گوسفندی رو دزدیده بود، به قصاب فروخته بود، این قصابه امروز گوسفند کشته بود و صاحبش پیدا شد، به قصاب میگه گوسفند مال منه، قصابه میگه من که خریدم. من یه دفعه دیدم این آقا رنگ چهرش زرد شد، چنان زرد شد، چنان حالش تغییر کرد، از سر سفره رفت اون طرفتر استفراغ کرد همه رو برگردون. به بقیه هم گفت که دیگه این غذا رو نخورید. البته شرعاً حرام نبود، چون ایشون خریده، سوق مسلمه، رد مظالم و غیره، والا یه راهی فقهی داره حالا تو مراحل مادون قلب. اما اون مرحله بنده حال بچه بودم، ولی جسارت نسبت به اون شخصیت روم میشد. به ایشون عرض کردم شما چی شد استفراغ کردید؟ گفت برای تربیت شماها میگیم، ما با خدا عهد بستیم که حرام تو بدن ما نره، اونی که در توان ماست ما رعایت میکنیم. این مهمه، اونی که در توان ماست ما رعایت میکنیم، ولی اونی که در توان ما نیست، وقتی در توان من رعایت کردم، اونی که در توان نباشه خدا کمک نمیکنه. لذا خدا نخواست لقمه شبهناک تو بدن من بره. این کارگر رو مأمور کرد بیاد سر سفره بگه حال منم منقلب کرد، استفراغ کردم. این میشه تبلیت و سیاسته. او در سطح بالاترش، لکم قلوب التی تولی الله ریاضتها، خدایا تو رو به عظمت، تو رو به بزرگیت قسمت میدهیم، به ما توفیق عنایت کن که بتونیم مشمول عنایت تو در قبول ولایت ما به صورت عنایت و رحمت خاصه خودت قرار بگیریم انشاءالله. خدایا این ایام فاطمیه که در پیش داریم، معرفت بیشتر و عرض ادب بهتر نسبت به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها به ما عنایت بفرما. خدایا به حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدم، ما رو از وابستگی و تعلق به مشاغل دنیوی که ما رو از تو باز بداره نجات عنایت بفرما. خدایا غلبه بر قلب ما را ذکر خودت قرار بده. خدایا غلبه اشتغال ما را یاد خودت قرار بده. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.